أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب فأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبغ وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سبلت لكم أنفسكم أمرا فاستبر جميل فالله المستعان على ما تصفون. تا کنون روشن شد که حزای خانوادگی وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه نسبت به یوسف ناامن بود، به استثنای پدر و بعضی از برادرها که نسبت به اون حضرت مهربان بودن، برادران دیگر نسبت به اون حضرت کینه داشت و این کینه قابل کتمان نبود. مطلب دوم آن است که انبیاء علیه السلام مأمور به علم ملکوتی نیستند، یعنی مادامی که در دنیا زندگی میکنن مأمور نیستن که به اون علم غیبشون عمل بکنن. احکام فقهی و حقوقی مطلبی است و احکام کلامی و وحی و نبوت مطلب دیگر. اگر احیانا وجود مبارک خضر سلام الله علیه یه همچه کاری میکرد، اون هم مقطعی بود برای بعضی از معارفی که باید به وجود مبارک موسی علیه السلام منتقل میشد. و همچنین وجود مبارک ولی از ارواح نافذه که ظهور میکند، بعضی از کارها را برابر همون علم غیب انجام میدهند. و ائمه دیگر علیهم السلام گاهی برای ضرورت طبق علم غیب عمل میکردند، وگرنه وجود مبارک پیامبر با اینکه در دو جای قرآن به صورت روشن در سوره مبارک توبه خدای سبحانه فرمود هر کاری که انجام میدید پیامبر میبیند، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، در یکی از این دعایه و مؤمنون هم هست. معذالک فرمود مسائل فقهی و حقوقی کاری به علم غیب ندارد. انما اغزی بینکم بالایمان و البینات، محاکم قضایی من رو همین بینه و یمین اداره می شود. بعد هم صریحا اعلام شد فرمود این چیزی نیست که ما ندانیم، ما برابر بینه و یمین حکم می کنیم. اگر کسی سوگند دروغ یاد کرد یا شاهد باطل اقامه کرد، مالی را از محکمه من به بسلان برد، باید بداند که انه رفت از من النار را دارد میبرد. بنابراین یه بحث در این است که اونها علم غیب داشتن یا نه، بر این مخلوقاً هست و قطعی است. مطلب دیگر این است که آیا احکام فقهی و حقوق خودشون را با اون علم غیبی انجام میدادن یا برابر بینه و یمین و علم عادی؟ پاسخش این است که برابر بینه و یمین و علم عادی. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه مانند انبیای دیگر اینچنین بودن. اینا بنا نبود که تمام کارها را برابر علم غیبشون تنظیم بکنن. گاهی که مأموریت میافتن برای حفظ کرامت، معجزه و مانند آن، از اون علم غیب استفاده میکردن. لذا این منافات ندارد که وجود مبارک یعقوب از خبث این بچه ها با خبر باشد، معذارک برابر با علم ظاهری عمل بکند. نه، یک فقیه جامع شرایط هم کار میکنند دیگر. برخی از مواردش البته معجزه است، اما برخی مواردش قابل فهم است. این که قابل فهم است معلومه معجزه نیست. معجزه آن است که راه حصولی نداشته باشد، یعنی کسی نمیتونه درس بخونه بفهمه که چگونه وجود مبارک عیسی سلام الله علیه مرده را زنده میکند. این به قداست روح، به کرامت روح، به جلال و عظمت روح اون عبد خالص وابسته است. این راه فکری و حصولی ندارد که کسی درس بخونه بتونه معجزه بیاره. و وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه بعد از ذبح اون چهار حیوان، همین که اسم این طیور چهار رو میبرد اونا زنده میشود. این چرا و چطور ندارد. اگر روح ملکوتی شد انسان ولی الله شد یه همچه خاصیه دارد. وجود مبارک داوود سلام الله علیه دو تا کار کرد. یکی راه زره بافی را داشت که این علم بود و به دیگرانم آموخت و دیگرانم عالم شده. خب زود یا دیر انسان می تواند این پند را یاد بگیرد. به قرآن کریم از جریان زره بافی وجود مبارک است. داوود به عنوان صنعت و علم یاد میکند و علمناه صنعت لبوس لکم لسحسن لکم بس. کار دیگری است که این آهن سخت به سر جا مثل موم در دستش نرم میکرد، مثل خمیر. این دیگه درس خوندنی نیست، کسی درس بخونه آهن رو نرم بکنه. لذا فهمد به علم ناله الحدید چیجور نرم میکرد که یه فنی نیست که بدن به درس بخونه و دست به آهن بزنه بشه مثل یه موم یا مثل خمیر کرد. لذا تو اون بخش سخن از تعلیم است و صنعت، این بخش سخن از اعلانه است. فهمد به علم ناله الحدید گاهی برابر اون علم غیب عمل می کردن، مثل بخشی از غذاهای هستمی، ولی بخش وسیع از غذاهای هستمی قابل تبیین فقیه هست. فقها می تونن یاد بگیرن به همون راه را عمل کن. مطلب سوم آن است که همین برادرانی که محیط را برای وجود مبارک یوسف سلام الله علیه نام کرده بودن، برای اون برادر دیگر یوسف و همچنین سایر افرادی که مهربانانه رفتار میکردن نسبت به اونها هم ناامن کرده بودن. لذا در هنگام تصمیم گیری به شاه انداختن بعضی ها تضرع کردن این کار رو نکنید و اینا تهدید کردن، گفتن اگر جلو این کار رو بگیرید یا از این کار به کسی گزارش بدهید به همین سرنوشت مبتلایید. این بود اونایی که با خبر بودن هم جرأت نکردن به پدر بگن یا جریان رو به دیگران بازگو کنن. مطلب چهارم آن است که بخش وسیعی از این قصه ها چون سابقه تاریخی دارد نقل نشده است، لکن اجمالش این است که وضع خانوادگی نسبت به هسته یوسف ناامن بود. لذا وقتی برادرها پیشنهاد دادن که چرا ما را متهم میکنی، چرا احساس امنیت نمی کنی، لا تأمن لا علی یوسف، وجود مبارک یعقوب در این زمینه اصلا سخنی نگفت. اگر می فرمود که نه محیط امن است، که خب نبود. اگر می فرمود خب شما متهمی، بدتر می شد. اونا که گفتن که یا ابانا مالک لا تأمن لا علی یوسف، وجود مبارک یعقوب نسبت به اصلا پاسخی نداد که نه شما امین هستید، من احساس امنیت میکنم. خب این خلاف بود. اگر میفهم بود نه خب شما متهمید، این وضع را بدتر میکرد. اینا گفتن ما لک لا تأمن نعلا یوسف، وجود بارک یعقوب اصلا ساکت شده از این زمینه. چه اینکه اونها هم برابر همه این کیدی که داشتن در برابر سخن وجود بارک یعقوب، اونها هم نسبت به جهت ساکت شدن. امام رازی، قرطبی و دیگران میگویند به این که وقتی وجود مبارک یعقوب رفت جواب بدهد دو دلیل آورد. یکی این که من از فراق و رنج میبرم، اینی لیحزرنی ان تذهبوا به. دوم این که میدرستم خب بیابان است و گرگم زیاد است و اینجا رو بشکن مذعبه، جایی که گرگ و ذئب زیاد است، ممکنه بچه ما بخور. و اخافن یأکلها الذئب و انتم عنه غافلون. اونها اصلا از اون قسمت اول جواب ندادن، این رو نشنیده گرفتن، چون نمیتونستن بگن که خب ما هم بیریم بیرون و شب بر میگردیم، چرا از مفارقت ما غمگین نیستی. این اون کینهشون رو بدتر میکرد. اصلا پاسخ ندادن، اون رو نشنیده گرفتن، هیچ پاسخی در اون زمینه ندادن. این که فرمود قال اینی لیحزنونی ان تذهبوا به، هیچ اونا جواب ندادن، نمیخواستن اون کینه رو بازتر کنن که بگن خب چرا شما غمگین میشی و کینهشون روشن کنن، اسمش اصلا نبردن. فقط از و اخافن یأکله الذئب خبر دادن. ذئب هم یه حیوان درنده و بی‌حیایی است. گفتن ذئب را ذئب، گفتن که از سنخ تزاعبت ریح است، بادی که از هر طرف میآید میگن تزاعبت ریح، یعنی از هر طرف میآید، گردباد است. این درنده را از اون چه از هر طرف حمله می کند بهش گفتن زیب. بسید که مگست رو گفتن زباب، چون کل لما زبه آبه. اینم همونطور است. عرب ها در این نامگذاری اون نکات اصلی هم تا حدودی ملحوظ می کنن. خب چون اینم از تضاعبت ریه هست که اون گردبادی که از هر طرف می وزد بهش میگن زیب، میگن تضاعبت ریه. اینجا هم از این حیوان به زیب یاد شده است. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه فرمود و اخافن یعقله حوزه، پس هم من حوزن دارم هم خوف دارم. این حوزن خوف منم الهی است، برای اینکه یه فرزند ملکوتی رو شما میخواید از من بگیرید. نسبت به آدم عادی که نیست که شما بگید اولیاء الهی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. من یک کسی که آینده خوب دارد، امید آینده است، هم حوزن دارم هم خوف دارم، به هر دام خوبه. این که نسبت به مسائل دنیایی نیست که حزن خوفش ناروا باشد. و اخافن یأکله الذئب و انتم عنه غافلون. من منکر عصب بودن شما نیستم که شما گفتید ما جماعت نیرومندیم که هوای همدیگر داریم. جماعت نیرومندی که یتعصب و بعضهم لبعضهم بهش میگن عصبه. فرمود من از اون جهت نگران نیستم، نمیگم شما نیرومند نیستید، هوای احتیار ندارید، اما خب اگه سرگرم بازی بود و غافل بودید، غافلانه او مصدوم شد چه کنم. اینا همون حرفای غرور ملی و از این حرفای جوانان تحویل دادن. قالوا لئن اکله الذئب و نحن عصبتون الا ذل خاسرون. با بود ما که جمعیت نیرومندی هستیم که هوای همدیگر داریم، پس ما اصلا به درد چی میخوریم؟ خب اگه ما نتونیم یه نوجوان رو حفظ بکنیم، این همه گوسفندها رو حفظ بکنیم؟ مگر گرگ بین گوسفند و انسان فرق می‌ذاره؟ او گوشت می‌خواد. ما این همه گوسفندها رو داریم حفظ بکنیم، این بره‌ها رو داریم حفظ بکنیم، این هم یک محفوظی است که به ما سپردید به حسب ظاهر. پس ما به درد هیچ کار نمی‌خوریم. اینا زن را خاسرون. این الا زن را خاسرون نه از قبیل خسران یوم القیامه باشه، این از قبیل خسران است که دستور مبارک مؤمنون افرادی که گرفتار غرور ملی به مانند آنها یه همچه تعبیر دارن. آیه 34 سوره مبارک مؤمنون این است. مشابه این در آیات دیگر هم هست. ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذن لخاسرون. به دیگه میگفتن که این کسی که مدعی پیامبر است، داعی نبوت دارد، این هم یه آدم است. شما اگر مطیع اون باشید دیگه به درد چی میخورید؟ این نکبل خاسرون نه یعنی در قیامت قهر خسارتی، برای اینکه اینا منکر قیامت بودن. میگن به درد چیزی نمیخورید، بعد مردن خوبی. این که میگن فرونکس به درد مردن مخورد، به درد چیزی نمیخورد، همون گرفتار غرور است. این نظر خاسرونه. این تعبیر را منکران وحی نبوت نسبت به انبیا میگفتن که اگر ما از شما اطاعت کنیم این نظر خاسرون. برادران یوسف سلام الله علیه هم همین حرف زدن، گفتن اگر ما نتوانیم از یه انسان حمایت بکنیم اینا ذر خاسرون، خسارتشون تو این زمین است. پس به درد اون رمداری و حفظ گوسفندان نمیخوره. مطلب دیگر این که فلم ما ذهب و بهی، که این بابر تعدی است، وقتی بوشت مبارک یوسف رو بردن و اجمع او ان یجعلوه فی غیابت الجوب، تسلیم گرفتن، اجماع یعنی از عجم او امرکم فکیدونی از همین قبیل است. اینجا بعضی از مفسران مثل قرطبی یه حرفایی دارد که خیلی حرفای عاطفی است. اگر درست باشد که خیلی عاطفه برانگیز است، اون صحنه رو که ترسیم می کند اگر صحت تاریخی داشته باشد به درد فیلسازا می خورد که اونها چی گفتن، روشن مبارک یوسف چی گفت. منتها حالا اینا باید صحت تاریخیشون ثابت بشد. وصیت های وجود مبارک یوسف بخشی در اونجا آمده که حالا شما من دارید برهنه می کنید تو چاه می اندازید، پس لاغل این پیرهن رو تنها بگذارید که اگر مردم کفنم باشه و حافظه بدنم باشه. این حرف ها خیلی حرف های رقتبار تو این تفسیر هست. و این وصیت که وقتی که مرز پادر آوردید همون جریان او رأیتون به غریب او شهیدن فندوبونی، از این قبیل وصیت تو جریان هست. یوسف هست، هر وقت غذا میخورید به یاد گرسنگی من باشید، آب می نوشید به یاد تشنگی من باشید، اینا هست. اینا اگر واقعا بحث تاریخیش بشه و ثابت بشه که این قصه درسته است، برای این آیونی که در صدد ساختن فیلم وجود بارک یوسف سلام الله علیه هم یه چیز خوبی است. و نمیشه این از دیر زمان بوده، انبیا گرفتار همین حرفها بودن، به قاتلانشون این سفارش را میکردن یا به دیگران این سفارش را میکردن. چگونه پیرهن از تنش گرفتن؟ چرا این پیرهن از تنش گرفتن دو سالم آوردند و خونی کردند و تحویل وجود بارکه یعقوب دادند، پیرهن رو در آوردند که الان تو آیه بعد میخونیم. خب اینو توی تفسیر قرطبی ملاحظه فرمید، اگه فحص تاریخی بشه و ثابت بشه این وصایای وجود مبارک یوسف یه سند تاریخی دارد، چیز قابل ارزشی است. فلما ذهبوا به و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب و اوحینا الیه. در بحث دیروز هم ملاحظه فرمودید که گاهی ذکر این واو برای بیان عظمت و اهمیت اون مطلب است، نظیر اون چی دستور مبارک زمر بود که خونده شد. امروز مشابه اون دستور مبارک صافات است. ملاحظه فرمید دستور صافات آیه 102 به بعد این چنین است: فلما بلغ معه السعی قال یا بنیه. گفتگوی بین وجود مبارک است ابراهیم و هست اسماعیل سلام الله علیهما. قال یا بنیه اینی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. فلما اسلما، وجود مبارک ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما حالا که منقاد شدن مطیع شدن که فرمان الهی را انجام بدن. فلما اسلما، این پدر و پسر، یک و تله للجبین، وجود مبارک ابراهیم اسماعیل سلام الله علیهما را به پهلو خوابوند. چی شد؟ باید می فرمود نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. وقتی که از ابراهیم اسماعیل رو پهلو خوابوند آماده ذبح شد، وحی آمد که شما به دستور عمل کردید، ما خواستیم امتحان بکنیم دیدیم آماده است. بدون واو باید می بود فلما اسلما و تله للجبین نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. اما آیه این است و نادیناه، قهرن جواب نداره. حذف این جواب بالاخره فلما اسلما و تله للجبینه و نادیناه ان یا ابراهیم، خب چی؟ حذف جواب برای اهمیت و عظمت جواب است که اون صحنه به قدر مهم بود که دیگه نمیشود گفت. نظیر جریان بهشتی ها که صحنه به قدر بزرگ است که و فتحت ابوابها بعد چه میشود او رو دیگه نمیشود گفت. خب اینجا همون صحنه چقدر قطبار بود یا حادثه انگیز بود یا شور انگیز بود قابل گفتن نیست. اینجا هم از اون قبیل است که وجود مبارک یوسف را حالا که میخوان تو شاه بیندازن چجور شد. جریان بهشت و جهنم که مهمتر از دیگری است. اینجا فیه ما لا عین رأس ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هست. لا تعلم نفس ما اخفی لها من قرة اعین. خب فلما ذهبوا به و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب و اوحینا الیهم. این باید گفته میشد اوحینا، اینجا جواب میخواد دیگر. اما این واو آمده تا بگه این جواب نیست، جواب یه چیز مهم نیست که قابل گفتن نیست، اون صحنه چیور بوده است. خب ما در این صحنه به وجود مبارک یوسف اینا رسوندیم که تو محفوظ میمونی. این سکینت و آرامشی که یک نوجوان دل چاه می رود و اونها را سفارش می کند و اونها را نصیحت می کند و هیچ اضطرابی ندارد، گریه ای ندارد، و این معلوم شد انزل سکینته فی قلبه بود دیگه. خدای سبحان فعلی را، گاهی قولی را، گاهی علمی را ایها می کند، گاهی مطلب علمی را عطا می کند، مثل اون چه به انبیا داد که به بخش جزم در می گردد، گاهی مطلب عملی را عطا می کند که به بخش عزم در می گردد. دفعتا یه تصمیم خوبی انسان می گیره. اون جا که به جزم بر می گردد، به علم بر می گردد، خب همه احکام الهی اینطور است که خدای سبحان به وسیله فرشتگان به پیامبر صلی الله علیه و سلم وحی می‌فرستاد که حکم این است، چنین چیز واجب است، چنین چیز حرام است، در جریان مبدا و معاد و وحی نوبت این چنین است و مانند. در موقع تصمیم گیری نسبت به ائمه الهی و فمد و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلات. این کار به حکم فعل ندارد، حکم فعل رو به پیامبر که ته تشریع رو میابد میگوید، اما خود کار را یعنی محدوده عزم را، محدوده تصمیم را ذات اقدس اعلی تأمین میکند. گاه انسان تصمیم خوبی میگیرد، حالا لازم نیست امام یا پیامبر باشد، اگر مؤمن باشد گرچه اون فرشتگان مرحله بالا و بالا نازل نمیشوند، اما مدبرات امری که زیر مجموعه اون فرشتگان برترن به اذن ذات اقدس اعلی تصمیمات خیلی به مؤمنی عطا میکنند. این میشه فعل. این تصمیمی که مادر موسی سلام الله علیه ما گرفت، این که وحی علمی نبود، که وحی جزمی نبود، که وحی عزمی بود، اون بخش اندیشه نبود، این بخش انگیزه بود. تصمیم گرفت بچه رو به دریا بیندازد، این کار علمی نیست که. یه وقت از سوال میکنه خب آسمان و زمین قبلن چی بود، بشر قبلن چی بود، ارواح قبلن چی بود، بعدن چی میشود، اینا علم است. میفرماد آسمان و زمین رفت بود ما فتح کردیم، اینا امور علمی است که وحی میشود. اما یه وقت انسان تصمیم میگیرد که یه خطر رو تحمل بکند، بچه رو به دریا بیندازد. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم. ما در محدوده عزم او تصمیم گرفتی، هدایتش کردیم که این تصمیم رو بگیر. این که فرمود و اوحینا الیهم فعل الخیرات، نه علم به اینکه چه خیر است، علم به اینکه چه خیر است و پیغمبر فرمود، اما کار خیر بکنید، نماز اقامه بکنید، این مال عزم است. نماز واجب است، چند رکعت است، کجا جهر است، کجا اخفات است، کجا قصر است، کجا اتمام است، اینا امور علمی است که با وحی تشریع و حل بشود، مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اما نماز است بخون، اول وقت بخون، این تبکی بخون، با این خلوص بخون، این فعل است. فمود اوحینا الیهم فعل الخیرات. در اینجا یه بخشی به علم برمیگردد، یه بخشم که به عمل برمیگردد. فمود اوحینا الیهم لتنم به انهم به امرهم هازا. حالا این تلیعه نبوت است یا ارهاس است یا نه وحی نبوتی نیست، مادون وحی نبوت است. فمود ما بالاخره به وجود مبارک یوسف سلام الله علیه رسوندیم که تو محفوظ میمونی و زنده میمونی و به جایی میرسی که عین این جریان را به اینها منتقل میکنی و اینها نمیفهمند دارن چی کار میکنن. اینها جاهلانه چنین کار را امضا کردند و امضا میکنن. لتنبئنهم به امرهم هازا و هم لا یشعرون. این نمیفهمند دارن چی کار میکنن. همین مطلب را در همین سوره مبارک یوسف آیه 88 و 89 به این صورت بیان فرمود. فرمود وقتی بزرگ مبارک یوسف به اون مقام جلال و شکوه رسید، برادرها که مجددن برگشتن گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا ضر. خب کنعان تقریبا 70-80 فرسخی مصر بود، اون قحطی 7 ساله همه اون کشور وسیع را خوشکام کرد و ناکام کرد و همه در زحمت بودن. گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا ضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوفی لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. اونگاه قال وجود مبارک یوسف علیه السلام هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جاهلون. فرمود میدونید چه کار رو ندانسته کردی؟ این از انتم جاهلون همون با هم لایش ارونه. خدای سبحان فرمود ما از راه وحی به او منتقل کردیم، توی روزی این جریان را به اونها میگویی و هم لایش ارون. اینا نمیفهمند چه کار میکنن. وجود مبارک یوسف هم فرمود یادتون هست که چه کار را جاهلانه انجام دادی؟ هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه از انتم جاهلون. این مال بخش علمی این وحیه. بخش عملیش هم که آرامشی بود که وجود مبارک یوسف داشت، خب از گریه یعقوب خدا خبر داد و بیزد عیناه من الحزن وهو کظیم، اما از گریه یوسفش خبری نیست، از رنج و اشک و آهوش خبری نیست. خب اگر بود میفرمود دیگه. از اینکه این نوجوان هیچ احساس خطر نکرد و گریه نکرد، معلوم میشه انذر سکینته فی قلبه شد که اون وحی عملی با این وحی علمی آرام شد. خب فرمود درباره مادر موسی، اگر ما قلب او را مرتبط نمی کردیم لولا ان ربسنا علی قلبها، این دل فارغ بود، این دل تهی می شد. خب بله، اون بچه رو با اون سبک انسان به دنیا بیاره، با اون خطر بده به دریا، خب ما دلش رو گرفتیم لولا ان ربسنا علی قلبها، این مرتبط شد به لطف الهی، این آرام شد. یه همچه کاری هم درباره این نوجوان بشه افتاده شده، یعنی خب این افراد چهارت گریه میکرد، چهارت ناله میکرد و این ناله ها رو میگفتن، خب نگفتن دیگه، نقلن نشد. نه خب این ایمان بی طلبه، این باید تشخیص بدهد که این وحی الهیست، نه القاعات نفسانی از یک سو، نه غرور از سوی دیگر، نه القاعات شیطانی است از سوی سوم، نه تأثیرات جن است از سوی چهارم. تشخیص این که این کلام خداست و به وعده خدا عمل کردن، خب کسی ایمان داشته باشد و استوار باشد به وعده عمل میکند، در امتحان پیروز میشود. کاری را که در خارج نکردن، فقط این سختی را تحمل بکن، غربت که هست، سختی که هست، برهنگی هست، گرسنگی که هست، همه چی هست، این را تحمل بکن. خب این امتحان دیگه. یه پیرهن داشتم که بردن بودن برای که یوسف اونطوری که قرطبی نقل میکنن که بخواید بذارید کفن من باشه، این حاضر نشدن. خب همه اینا رو کسی تحمل میکنه، تحمل میکنه، در امتحان بس میه دیگه. یه وقت هست که بگه هر چی میخواید من تسلیم شما، این نشد. یا گله بکنه، حرف تون بزنه، این نشد. عشق ریزان باشه، اونم که نبود. خب این در امتحان پیروز آمدن همینه دیگه. یعنی من باور کردم این پیام شما رو شنیدم، این پیام شما رو دریافت کردم، به من فرمودی ساکت باش، میگم چرش. این معنی امتحانه دیگه، همین امتحان رو به من گفته دیگه. این همه دستورات هست که صابر باشید، حلال حلال است، حرام حرام است. ما هیچ گرگ و عقربی را بیروزی نگذاشتیم، شما دستتون به طرف حرام دراز نشه، شما عائله منی. اینجور به صراحت در قرآن گفت، فبود همه این حیوانات، گرگ ها و عقرب ها و درند ها عائله منه، تحت کفل منه. ما من دابت الا علی الله رزقها، شما دستتون به حرام دراز داشته، من تأمینتون میکنم. مکررم گفته، اما خب کمتر کسی گوش بده دیگه. حالا اون امتحانات که برای ماها نیست، همین امتحانات الفبایی است. ما تو این امتحانات الفبایی داره رنج میبریم. اینجوری نیست که نگفته باشه که، یا یک آیه و دو آیه گفته باشه که، همون تک تک شما عائله منی. میدونم کجا زندگی میکنید، خونه تون رو میدونم، محل کارتون رو میدونم، یعلم مستقرها و مستودعها، کی از منزل بیرون میایید، کی برمیگردید، فاصله رفت و برگشت چقدر است، چند نفر نانخور دارید، همه رو من میدونم. شما دستتون به حرام دراز نشه، من تأمینتون میکنم. خب کمتر کسی بالاخره این کارو میکنن دیگه. دیگه غالبش اینطور بود. اجمو در حقیقت معنی عظموس، اجماع مصطلح بر اساس فقهی نیست که اتفاق باشد. اینجا هم اصلش عزم است. حالا چند نفرم توشون مخالف بودن، بعضی برادرها که اونا رو تهدید کردن، گفتن اگه ساکت بشید به سرنوشت یوسف مبتلا بشید، یا اگر این جریان را به پدر منتقل کنید به سرنوشت یوسف مبتلا بشید. اونجا هم گفتن اجمع و امرکم سمکی دونه، اونجا هم یعنی اعزم و عزم پیدا کنید. حالا البته وقتی که گروهی تصمیمشون مشترک شد، این اجماع همون اجماعی بنی اتفاق در میاد. اونا دیگه تسلیم بود، هیچ کاری نکردن، اعتراضی هم نکرد و ساکتن بود، حتی به پدرم نگفت جریان رو. اون هم در بین راه مشکلی برای ایجاد کردن، تو خونه مشکلی برای ایجاد میکردن، بار دوم کاری کردن، بالاخره به اتهام سرقت گرفتار شده که خدای سبحان از جریان از یعقوب نقل میکند که شما یه برادرش که برد این کار کرده، این که هم تحویل شما بدم که چه بلا در سرش دارم میارید، اون قصهش میاد به خواست خدا که با اون برادر دیگه چه کار کرده. خب و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا یشعرون. فاصله هم کم بود، بالاخره شبانه برگشتم و جاءوا اباهم عشاء یبکون، با یک گریه دروغین شب آمدن پیش یعقوب سلام داده. گفتن یکی از وظایف قاضی عادل این است که اگر احد المتخاصمین وارد محکمه او شد و اشک ریزان بود، این تا حرف اون متخاصم دیگر را گوش نکرد و بیان یا یمین را در نظر نگرفت حکم صادر نکند، و اینکه ممکن است این گریه دروغی باشد نظیر و جاو اباهم اشاعان یبکون باشد. این یکی از توصیه است که به قضات محاکم میکنن، دستورات اسلامی است. و جاو اباهم اشاعان یبکون، صبح رفتند و شب برگشتند با عشق، گفتن که یا ابانا انا ذهبنا نستبقو، ما که رفتیم بیابون تو این میدان وسیع برای استباق. اینجا جایی که افتعال کار مفاعله را میکنند، یا برای مسابقه سرگرم شدیم. نستبقو یعنی نسابقو، مسابقه میدادیم، حالا یا در دویدن یا در کارهای دیگر مسابقه دادیم. به این چون قدرت مسابقه نداشت، این را پیش اون رهبمون، پیش اساسمون گذاشتیم. و ترکنا یوسف عند متاعنا، بالاخره لباسامون که گرفتیم، وسایل غذا و خوراکی که به همراه داشتیم اونجا رو گذاشتیم. یوسف سلام الله علیه این رو کنار اساسمون گذاشتیم، خودمون هم مشغول مسابقه بودیم. فاکله الذئب، گرگ آمد و او رو خورد. ولی شما حرف ما رو باور نمی کنید، برای که ما پیش شما متهمیم. همون که در طبیعه پیشنهاد گفتند یا ابانا مالک لا تأمننا علی یوسف، ما پیش تو امین نیستیم، متهمیم، اینجا همون رو تکرار کردم که شما مؤمن یعنی مصدق نیستی، حرف ما رو تصدیق نمی کنید. ما انت به مؤمن لنا ولو کنا صادقین، ولو ما راستم بگیم شما باور نمی کنید. اینها چون اون پیرهن در آوردن که خونی کنند و به پدر سلام الله علیه نشون بدن، اون پیرهن هم نشون دادن. و جا او علا قمیسهی به دم این کذب، از باب مبالغه این کذب را وصف دم قرار دادن، وگرنه مکذوبون فی هست نه کذب است. خون دروغ نمیگوید، در باره این خون سخن دروغ گفته شد. خونی را پیدا کردن، به این پیرهن مالیدن، به این پیرهن را خونی کردن، گفتن گرگ ای را دید است. حالا چطور این دم کذب است؟ برای که خب برخی از مفسرین گفتن که عجب گرگی بود که به لباس رحم کرد ولی به لابس رحم نکرد، چون پیرهن رو سالم در آورده بودن دیگر. میگن یوسف سلام الله علیه را درید ولی کاری به پیرهنش نداشت. خب اگر یوسف درید باید پیرهنش پاره میکرد دیگر. این پیرهن سالم آغشته به خون نشانه آن است که این دم دم کذب است، دم دروغه. اگر گرگ یوسف سلام الله علیه را دریده بود، بالاخره پیرهن پاره می شد و آغشته به خون. اما پیرهن آغشته به خون است و سالم، پس میشه این دم دم کذب است. بالاخره اون بخش گردنش خونی می شد. و جا و علا قمیسهی به دم این کذب، این رو گفت. لکن وجود مبارکه یعقوب سلام الله علیه در جواب اینها گفت که نه خیر، این چنین نیست. بل سولت لکم انفسکم امرا فصبرون جمیلون والله المستعان علی ما تصفون. نظرم درباره کار شما تأثیر نفس مصوره است، یک. وظیفه من صبر جمیل است، دو. اون که مستعان است و به او استعانت می جوییم و از او کمک می خواهیم فقط خدای سبحان است. اون چه که شما وصف کرده ای چاره جزی نیست که ما هم درباره صبر بکنیم و هم برای حل معضل به خدای سبحان پناهنده بشیم. نفس مسوله تو این بخشای سوره مبارک یوسف هست. نفس مسوله بعدن هم هست که بوشت مبارک یوسف هم مستولت، یا اونها گفتن تصویر بود، چه که در جریان سامری هم هست که سولت لی نفسی. قبلن هم جریان نفس مصوله بحث شد. نفس مصوله غیر از نفس اماره است، ظاهرن قبل از نفس اماره شروع فعالیت میکنن. نفس مصوله چون بالاخره از شؤون درونی ماست و از قوای نهادی ماست، از خصوصیت ما با خبر است. یه روانشناس خوبی است، یه روانکاو خوبی است، از خود ماست، میدونه ما چی خوشمون میاد چی بدمون میاد. این یک. اون چی که خوشمون میاد یه کاری میکند که اون را رو در روی ما قرار بده که این زیبایی رو دارد، این ظرافتی دارد، این خوبی رو دارد، و اونچه که خطر است و ضرر است و سم است او رو در پشت پنهان میکند. یه ذرورقی از این خواسته های ما روی اون میکشد، این رو به صورت یک تابلوی زیبا در میاره، پیش ما نشون میده که اون چیز ما میبینیم همان است که ما میطلبیم، پشتش همه سمومات را دفینه کرده. این کار نفس مصوره است. نفس مصوره برای اینکه تصویر بکند، فریب بدهد، زشت زیبا میکنه، زیبا را زشت میکنه، سلیقه آدم درست بکنه، چون میدونه زیر از چی خوشش میاد، و تمام اون اهداف مشؤوم را پشت این تابلو قرار میده. یک یه ذرورقی از همین خواسته ها، بافته ها و یافته های او روش میکشه. دو، میگه این همان است که شما میخواهید، و از انسان هم قبول میکند، کلن ای را میپذیرد، به دام اون سمومی که پشت این ذرورق جاسازی شده است میفتد، به خطر او را تهدید میکند. نه خیر، ذاتی بشر را ذات اقدس اله فالهمها ها فجور ها و تقوی ها قرار داد، فطرت الله التي فطر الناس عليها قرار داد. ولی این زرق و برق که به حس نزدیکتر است، اگر خدای ناکرده کسی اوائل به طرف مکروهات رفت، بعد به طرف معاصی صغیره رفت، بعد به طرف معاصی کبیره رفت، به طرف اکبر المعاصی می رود، این راه بده. چون که از این طرف اگر انشاءالله در اثر حسن اختیار به طرف مستحبات و واجبات رفت، به طرف واجبات مهم، بعد واجبات اهم را سلوه قرار میدهد، برای او همیشه کار میکند. این هدیناه نجدن، یا اون طرف است یا این طرف. این نفس مصوره در درون همه هست، منتها انسان باهوش، درون بین، تیز بین، وقتی یه ذرورق جلوی چشمش نشون دادن، این چون درون رو میبیند، پشت این پرده رو میبیند، میفهمد که در پشتش سمومی تعبیه شد. همان از که همون الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اگر این شیطان آمده دور دلش طواف بکنه، ببینه کی در دل باز میشه که وارد در دل بشه، اذا مسهم طائف من الشیطان، این طواف کننده راهزن، این میفهمه این راهزن است، لباس احرام پوشیده، این رو بیرون میکنه. این همان است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اگر عصبانی شد میشینه، اگر عصبانی شد در منزل صحنه رو ترک میکنه، یا جای عصبانی شد غضبناک کرد میشینه. گفتن اگر سگ شما رو حمله کرده است، وقتی بشینید کار به شما نداره. همونطور هم گفتن اگر غضب کردید، وقتی بشینید این سگ نفس کاری به شما نداره، بالاخره آرام میشه. تو داخل منزل اگر عصبانی شدید، اتاق ترک کنید، کاری به دار و بچه نداشته باشید. اینا راه داره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگید، واقعا پناهنده بشید، شما نجات میده، تذکر و فیضا هم مبصرون. اما کسی نه، برایش این مسائل مطرح نباشه، همین ذرورق روز رو میبینه، ایشون دام دیگه میرود، این ذرورق رو بگیره، میفته تو این تله و دام. گفتن بخوابه، حتی صحنه رو ترک کنه، هر چه به خاک نزدیکتر باشه متواضع‌تر میشه، اون غرور شکسته‌تر میشه. این آداب مهار کردن غضب رو تو روایات ببینید، تا اگر ایستاده است بشینه، نشسته است به پهلو قرار بگیره، و بالاخره به خاک نزدیکتر بشه، نشو صحنه را ترک کنه که مبادا تو داخل منزل مشکلی پیش بیاد، یا داخل واحد تجاری مشکلی پیش بیاد. فرمود به این که بل سولت لکم انفسکم، این نفس مصوره کار خود چی کرده؟ شما را به دام کشیده، شما به دام افتادید، ولی وظیفه من همین است. صبرون جمیل یک، والله المستعان دو، علامات هستفون، الحمدلله.